سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از ویژگی های بسیار مهم آدم ها اینه که میتونن عادت بکنن، انس پیدا کنن به رفتار خاصی، به شیوه حرف زدن خاصی. عادت ها رو هم خیلی سخت میشه تغییر داد. برنامه ریزی هم آدم نکنه برای عادت، بالاخره به یه سری چیزا عادت خواهد کرد. این عادت از مسائل رفتاری شروع میشه تا مسائل حتی فکری. ذهن آدم عادت میکنه به یه طرز تفکر. کسی که مدام مسئله حل بکنه، کسی که مدام یه چیزایی رو حفظ بکنه، اینها همه عاداتی رو برای انسان پدید میارن. شیوه حرف زدن جزو عادات آدم میشه. صفات روحی، اصلا صفت که میگن یعنی یک ویژگی روحی برای فرد عادت شده. خب خیلی آدم باید مواظب عادتهای خودش باشه. صریحا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود برای عادت‌های خودتون برنامه‌ریزی کنید. عودوا انفسکم بالخیرات، خودتون رو به خوبی‌ها عادت بدید. عادت یه مقدار تو عرف ما کلمه بدی شده. در این مقام وقتی استفاده میشه میگن آقا بعضیا نماز عادتشون شده. عادت شدن نماز یا عادت شدن خوبی‌ها بد نیست. نمیگذاره انسان از یک حدی پایین تر بیاد. مهم اینه که شما بالاتر از عادت هم حس و حال و اندیشه ای داشته باشید، توجهی داشته باشید. ولی خیلی بده یه آدم به نماز خوندن عادت نکرده باشه. منتها به اضافه نماز خوبه توجه، احساس، شور، عاشقانه عبادت کردن هم باشه. عادت کردن به خوبی ها کف خوب بودن انسانه. حالا آدم میتونه رشد هم بکنه. خب آدم میتونه حتی به افراد مختلف عادت کنه، به مکانهای مختلف عادت بکنه و این عادتها سرمایه های وجود انسان هستن. زیاد مقدمه رو طولانی نکنم. یکی از مهم، نه یکی دیگه نباید بگم، اول بحث گفتم یکی از ویژگی های مهم آدم ها عادته. حالا من میخوام مهمترین عادت رو به شما معرفی کنم. البته شما همتون استاد هستید و اهل فضلید، صبح هست و کوه هم اومدید، ورزش هم کردید، یک هوای بسیار عالی هم هست این ایام برای کوه نوردی. آفتاب نمیتابه آدم زود خسته بشه، سایه هم که مقدار بود، سرما با این گرمای وجود مبارک شما هم تلفیق میشه، ترکیب فوق‌العاده ایجاد میکنه. من دلم میسوزه برای کسانی که این تجربه رو ندارن. کوههای زمستانی واقعا فوق‌العاده هستن. مخصوصا میخواستم یه پیشنهاد بدم و این که دوستان کوه میان با خودشون یه مقدار خرمایی، تنقلاتی، چیزایی بیارن، سر راه بایستن به همدیگه تعارف بکنن. انقدر شیرینه که حد و حساب نداره. نه اینکه خوردن شیرین باشه ها، بالاخره اطعام کردن خیلی شیرینه. خب بعضیا هستن همراه شما میخوان بیان این جلسه، بعضیا غریبن، دوستان دیگر شما هستن، بعضی زودتر اومدن میخوان برگردن، اصلا اومدن زیارت کردن مزار شهدا رو. ازتون که تشکر که میکنن لذت بالایی داره. میدونید اساسا اطعام خیلی سفارش شده، اطعام خیلی ثواب داره، خیلی سفارش شده. حالا غیر از افطاری دادن، مواقع دیگر هم نورانیت عجیبی در قلب انسان ایجاد میکنه. همجوری خشک و خالی نمیایم و بریم. مخصوصا که من متوجه شدم این دوستان اهدادینه قضا و این حرفا که تهیه میکنن خیلی به سختی جور میکنن پول و امکاناتی که باید تأمین بشه. این کار کار دولتی نیست، کار خودتونه. خیلی دست به جیب شدن ویژگی خوبیه، نشون میده شما این سفرهای کوتاه کوهنوردی، جمعه ها برای عهد آدینه، برای زیارت قبور شهدا رو خیلی براش احترام قائلید و انشالله خود حضرت از شما قبول خواهند کرد، خود این شهدا ازتون قبول خواهند کرد. برای امواتتون هم بخواید خیراتی داشته باشید تقدیم بکنید، ثوابش رو به شهدا، بعد این ثوابی که به شهدا تقدیم کردید تقدیم کنید برای اموات خودتون. یه شیرینی جالبی پیدا میکنه. البته شما رفتار عوامانه نخواهید داشت که مثلا به کسی یه خورما دادید بگید حالا یه فاتحه‌ای هم بخون، آقا مفتگی که نیست همینجوری. خیلی این فضا رو قشنگتر بکنید. این فضای کوه فوق‌العاده طبیعت زیبایی داره و انصافا همین قطعه‌ای که الان شما میاد برای تپه نور و شهدا زیبایی خاصی داره. دو تا راه داره، راه رفت داره، راه برگشت داره. میدونید که در اسلام بهتره که سفارش کردن تو بحثای سبک زندگی این باید بیاد، مسافرت رفتید از یه راه برید از یه راه دیگه برگردید. چقدر فکر گردشگری ما هم بودن و براش آدابی تنظیم کردن. خیلی از ویژگی ها الحمدلله هست. آب سر راهتون هست، درخت سر راهتون هست. کمتر جای کوهنوردی میشه آدم پیدا بکنه. تو مسیر کم هم حسابی آدم خسته بشه هم مفرح باشه. بعد به این فرح طبیعی یک نشاط انسانی و معنوی هم اضافه کنید، ببینید چقدر زیبا میشه. آدم مؤمن وقتی دیگران رو اطعام میکنه خیلی خوشحال میشه. آدم غیر مؤمن که اسمشو نبرم وقتی که خودش یه اطعام مفتکی گیرش میاد خیلی خوشحال میشه. فرقش اینه. شما انشالله همه جزو بهترین مؤمنان هستید. ما هفته بعد یا هفته های بعد که میایم توی مسیر دیگه میخوایم صبحونه رو تا بالا که میرسیم حالا تو باید خودمونم یه فکری بکنیم و الا عالم بیعمل میشه. خب شما در یه همچین موقعیت مفرحی ذهناتون خیلی بهتر از همیشه کار میکنه و نیاز نیست من زیاد توضیح بدم. با اون مقدمه که عادت یه موضوع فوق‌العاده مهمه برای انسان و انسان باید مراقب عادتهای خودش باشه، مراقب ساعت بیدار شدنش باشه، مراقب از کارش باشه، افکارش. مثلا بعضی ها هستن عادت دارن قصه بخورن، بعضی ها عادت دارن نگران بشن، تا بیکار میشن جوری میکنن خب الان من خیلی آرومم الان نگران چی باشم؟ آه اون موضوع. خب حالا اگه من سرطان گرفتم چی؟ بعد کیف میکنه از این که میره تو عالم نگرانی. آدم های افسرده همینطورن دیگه، خیلی عادت دارن با منفی ها برخورد بکنن، با یأس برخورد بکنن. بعضی هاشون البته بعضی انواع افسردگی اینجوریه. بعضی ها هستن عادت دارن قصه بخورن، بعضی ها عادت دارن حسادت بکنن. حالا هیچ کم دور و برشون نیستا که رقابتی ایجاد بشه، عداوتی پدید بیاد. یعنی بیکاره میره که تو فکر میگه خب حالا الان من خودم با کی مقایسه کنم؟ آها اون فلانی فلان شده، فلان فلان شده، عجب پول به هم زده. میره توی عادتش، عادتش شده دیگه، یعنی فکرش رو نمیتونه جدا کنه. خیلی مهمه ها آدم ببینه عادات فکریش چیه. شما رو ول کنن برید تو فکر، به فکر چی میرید؟ در آیه قرآنی که خوب انسان وقتی برای نماز شب بلند میشه بخونه، عادت مؤمن رو خداوند متعال معرفی میکنه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمون رو نگاه میکنن و میگن خدایا اینا رو تو بیهوده نیافریدی، ربنا ما خلقت هذا باطلا. عادت خیلی پس مهمه و اهمیت داره. فقط هم مال رفتار نیست، فقط مال بعض از تیک های رفتاری یا تکه کلام ها نیست، در گرایش های آدم، افکار آدم هم عادت وجود داره. حالا ارزشمندترین عادتی که انسان میتونه در حیات خودش پیدا بکنه کدوم عادت هست؟ کمک بکنید اشکالی نداره. مثلا چه عادتی؟ عادت به نماز و عبادت، عادت به احسان یا اطعام که گفتیم، عادت به مهربانی، بفرمایید، عادت به تفکر در آلاء پروردگار، عادت به چی؟ مهمترین. میخواییم، خیلی سخته که آدم در بین این همه خوبی ها با هم دیگه مقایسه کنه، و بنده هم میخوام خیلی محکم به شما بگم این مهمترینه. حدود 230 تا شاید آیه قرآن بتونم بیارم در دفاع از این. عادت کنیم غیبت نکنیم، طاعت کنیم، عادت کنیم منظم باشیم. خب اینا همه نبود. عادت به فکر کردن، همه اینا خوبه. یک کلمه ای من شنیدم که همون جواب ما بود، ولی من قبل از اینکه اون کلمه رو مستقیم بگم اجازه بدید توضیح بدم. یک کمی هم از جبهه مثال بزنم. ما جبهه چند سباهی رفته بودیم قاطع این آدم حسابی ها. اونجا ما تو تخریب چیا به همون یاد داده بودن که بالاخره شما باید از زیر زمین مین پیدا بکنید. با یه مقدار فاصله زیر خاک مین‌ها رو می‌کاشتن. حالا غیر از مین والمری و بعضی از مین‌های دیگه که شاخکاشون بیرون بود، یه سیمی بهش وصل بود، کسی به پاش به اون سیم می‌خورد، بقیه مین‌ها معمولاً زیر زمین بود. خصوصاً قدیم‌تر اینجوری بود بیشتر. اون وقت ما می‌دونستیم دیگه مین چیکار می‌کرد. یعنی گاهی از اوقات دیده بودیم بچه‌هایی که خب رفقای نزدیک ما بودن با یه مین به شهادت رسیده بودن یا بدنشون قطع قطع شده بود. خیلی کار سختی بود، کار حساسی بود. مشهور بود میگفتن اولین اشتباه آخرین اشتباه. مین خیلی جنگ افزار نامردیه. خب توی عملیات ها وقتی که میرفتیم سراغ مین ها که به جای خودش وقتای دیگه هم هی ما رو میبردن رزم شبانه و تمرین، مدام باید مین از زیر زمین پیدا میکردیم. میخوام اینو به شما بگم، اینقدر ما عمیقا عادت کرده بودیم به مین روبی و جستجو کردن برای مین. یه بار ما اومده بودیم پشت جبهه و توی مثلا همین خونمون و اینها، زیر فرش یه مقدار حالت برآمدگی بود. یعنی بنده برای یک صدام ثانیه بگم چقدر حس جبهه برگشتم و میخواستم برم عقب بیام بشینم بینم این نکنه مین باشه. بعد خودم خندم گرفت مثل لبخند قشنگ شما، گفتم نه بابا اینجا که مین کسی کار نمیگذاره. اینو بهش میگن عادت به مراقبت کردن. از چی؟ مثلا از این که زیر خاک برآمدگی بود نکنه مین باشه. یا مثلا مادری که، مثال خیلی قشنگترش و عمومیترش اینه، مادری که مراقب بچه‌شه چقدر راحت بیدار میشه از خواب برای این که بچه خودشو رسیدگی بکنه. در روحش قرار داره این مراقبت کردن، اصلا لازم نیست کسی او رو بیدار کنه. من نشنیدم تا حالا بگن یه مادری هست برای این که بچه‌شو شیر بده باید ساعت بگذاره بالا سر خودش یا باید کسی او رو بیدارش بکنه. نه، اصلا مادر روحیه مراقبت درش تقویت میشه، عادت میکنه به مراقبت کردن، خوابش رو به خاطرش این آب خوردن میزنه و توجه داره، هیچ وقت فراموش نمیکنه رسیدگی به بچه خودشو. عادت به مراقبت. عادت به مراقبت ارزشمندترین عادتی است که انسان میتونه در طول زندگیش داشته باشه. مراقبت رضایت پروردگار، مراقبت کردن از اطاعتی که باید از خدا بکنه، مراقبت کردن از اینکه مبادا به دوزخ بیفته. اینو بهش میگن تقوا. یک کلمه دیگه از دوستان فرمودن تقوا. تقوا ارزشمندترین عادته. وقت ازش به ملکه تقوا یاد میشه. ببینید دوستان من، گاهی از اوقات آدم کار خوبی انجام بده اصلا اسمش تقوا نیست. این گاهی از اوقاتش هم زیاد بشه باز اسمش تقوا نیست. نه تنها اسمش تقوا نیست، بلکه دیگه ارزش نداره کارهای خوبش، چون تقوا نداره. انما يتقبل الله من المتقين، خدا کارهای خوب و احساسات خوب، افکار خوب رو از متقین قبول میکنه. یکی بره یه کار خوبی انجام بده، خداوند متعال میفرمایدشون کی هم؟ چی کار هم؟ اینجا کار خوب چرا میکنه؟ خدا دیگه کار خوب داره میکنه دیگه، خوبه دیگه. کار خوب مگه نه شما نمیگفتی کار خوب بگنی هم داره کار خوب میکنه، کار بد که نمیکنه. خدا میفرماید من قبول نمیکنم، بی خود میکنه کار خوب میکنه. قبول نکنه خدا یه چیزی رو، این دیگه ارزش نداره. انما يتقبل الله من المتقين، خدا فقط از متقین قبول میکنه. متقین کیا هستن؟ عادت دارن به مراقبت کردن از این که مبادا خدا ازشون ناراضی بشه، عادت دارن به این که رعایت بکنن فرامین الهی رو، عادتشون اینجوری شده. بعضی دقت کنید، عادت کردن مردم رو مراقبت کنن، نگاه مردم رو مراقبت کنن، این آدم های متظاهری هن. گاهی از اوقات این آدم های متظاهر آدم های مؤدبی هن، تظاهر به رفتار معنوی ندارن جلو مردم، اتفاقا خیلی هم کلاس میذارن و مواظبن که یه وقت متظاهرانه رفتار نکنن، ولی در روحشون اگر شما جراحی کنید روحشونو، میبینی نگاه کنه این تمام عمرش مراقبت از نگاه دیگران بوده، پیش فلانی زایه نشه، پیش فلانی کم نیاره، فلانی تعریفش بکنه، فلانی بابا ول کن، این همه که مراقب نگاه دیگرانی، 10% مراقب خدا بودی، الان بزرگترین سرمایه عالمو به دست آورده بودی که تقواست. بعضی هم جراحی میکنی ببینی اوه این دیگه کیه، بازم اون قبلیه شاید کمی بهتر بود، نمیدونم البته کدوم بدترن کدوم بهتر. نگاه میکنی میبینی که دنبال مراقبت کردن از خودشه. من یه وقت بهم بد نگذره، من یه وقتی کم نذارم برای خودم، من یه وقتی خوشم باشه. چقدر بابا مراقب خودتی؟ کسانی که خیلی مراقب دل خودشون هستن زود از دیگران ناراحت میشن، عصبانی میشن. کسانی که خیلی مراقب خودشون هستن درد دیگران رو نمیبینن. کسانی که خیلی خودشون رو میبینن خیلی دیگران رو نمیبینن. کسانی که خیلی مراقب خودشون هستن خیلی بدی دیگران رو میبینن. کسانی که خیلی مراقب خودشون هستن خیلی بدی خودشون رو نمیبینن. آقا شما یا مراقب خودتی، یا مراقب نگاه دیگرانی، یا مراقب خدا. چقدر اون دو تا وضعیت بده واقعا. بعد جای این شما تقوا بگذار. خدا رحمت بکنه حسایت الله خوشبخت رو، مدام از تقوا حرف میزد. اون همه خوبی هایی که فرمودید بدون تقوا ارزش داره؟ مهربانه. ببین برای چی مهربونه؟ ژنتیک مهربونه، به خاطر نگاه مردم مهربونه، علکی همینجوری مهربونه، یا به خاطر اینکه مراقب نگاه خداست مهربون شده؟ من یه بار نوجوان بودم، حالا مثلا دبیرستانی همچی سن و سالی، یه بچه‌ای بود دم در جلسه عروسی بود. اون واقع عروسی ها بیشتر خونه گرفته می شد دیگه، حالا فوقش خونه همسایه هم قرض می گرفتن و اینها. این بچه داشت با موتور بازی می کرد، یه موتوری دمه در بود. خب می ترسید این موتور بیفته سرش، من هم آدم رد بشم، کاری نفتم اونجا. بعد گفتم بچه بازی نکن، این موتور می افته سرت، این جکش هم زیاد محکم نیست. بچه بیا کنار، میگم یه دفعه یه صدای بلندی اومد گفت پسرم بیا کنار. معلوم شد ایشون صاحبشه، بالاخره باباش هست اینجا. بلا فاصله رفتار من یک کمی با این بچه مهربون شد. خدا شاید از اون روز تا حالا از این رفتار و احساس خودم بدم میاد که بابا تو بابای اینو مراقبت میکنی، خدا اینو مراقبت نمیکنی. تو از فرق میکنه، تو مراقب چی هستی تو زندگی؟ اون کسی که بچه‌ای رو میخواد باش برخورد کنه مراقب خداست، که مبادا خدا صاحبشه دیگه، صاحب اصلی خداست. حالا این پدرم یه مدتی صاحبشه و بعد میره دیگه، پدرها عموماً زودتر از پسرها بچه ها از دنیا میرن. انشالله خدا پدرها رو همه رو حفظ بکنه، ولی نمیشه که خدا همیشه همه رو حفظ بکنه. بالاخره رفتنی هستیم همه ما. تو مراقب چی هستی؟ صحاب داره این آدم. حالا بنده باید اونجا مراقب این آقا پسر میبودم که صحابش خداست، یه برخوردی باش بکنم. من واقعا برای مسئولین کشور خیلی میترسم. اینا باید مراقب 70 میلیون نفر آدم به خاطر خدا باشد. اخیراً هم که کشور ما دیگه جهانی شده، باید الگو بشه تو جهان. همه مؤمنین و مستضعفان عالم چشم امیدشون به اینجاست. مسئولین کشور ما چند میلیارد انسان رو باید مراقب باشن به خاطر خدا. خدا رو باید مراقب باشن به خاطر چند میلیارد انسان. اندیشمندان ما به یک کشوری نامه نوشته بودن که آقا حاضریم تجربیاتمون رو به شما بدیم، تازه انقلاب کردید اینا، کمک بکنیم. حالا اونها هم البته خیلی هاشون عاشق ایران اسلامی هستن، من خبر دارم. خیلی با اینکه خیلی دشمن کار کرده، اونها مثلا اختلاف داشته باشن با ما، واقعا دلدادگی دارن. من توی جاهای مختلف دیدم آدم‌های اهل اون کشور رو. ولی یه عده ایشون، اونایی که یه وابستگی هایی به قدرت های استکباری دارن، براشون بودن جواب داده بودن شما مردمتون خودتون ناراضی هم میخواید تجربتون رو به ما صادر کنید. درسته اون عناصر وابستگی بودن این حرف رو زدن، ولی یک کاش مسئولین ما بهتر عمل میکردن، ما میتونستیم سخن خودمون رو حجت قرار بدیم و مایه هدایت و سعادت و همه آدم ها بشیم. چه گرفتاری دارن به خدا مسئولین. خدای مسئولین کشور ما رو حفظ بگردان. خیلی باید دعاشون کنید. ما در برخوردهامون با دیگران باید مراقب خدای اونها باشیم. حالا ما با چند نفر برخورد داریم تو زندگیمون؟ کارهامون مگه رو زندگی چند نفر تأثیر میگذاره؟ ولی یه مسئول تأثیرش رو دیگران چقدره؟ اون چقدر باید تقوا داشته باشه؟ مراقب خدا باش درباره دیگران. تازه من به شما یه مطلبی رو عرض بکنم، اینو تو رو خدا به مسئولین محترم کشور نگید، به سیاسیون، لیدرها، سرخطا نگید، اینو خیلی رویهشون به هم میریزه. حالا خصوصی بین خودمون داریم صحبت میکنیم. تو روایت داره که میفرماید مردم به مسئولینشون شبیه ترن تا به پدر مادراشون. شما حساب کار رو دستت بید. در یه روایت دیگه داره مردم به زمانه شبیه ترن تا به پدر مادراشون. یه بی‌تقوایی توی مسئولین باشه دیگه ببین چجوری میاد تو بدنه جامعه. اصلا همه دیگه به خودشون اجازه میدن همه کار بکنن. تقوا باید دیده بشه اصلا تو مسئولین. خدا رحمت بکنه آقای خوشبخت رو که همیشه از تقوا حرف میزد. بنده حتی معتقدم به جای کلمه اخلاق ما باید بیشتر از کلمه تقوا استفاده بکنیم. تقوا تو قرآن تکرار شده. ببینید در اخلاق میگه دغدغه تو این باشه که این صفت خوبو داشته باشی. در تقوا میگه کافی نیست تو صفت خوبی داشته باشی، مراقب خدای خودت باش. دیگه فقط به این صفت خوب بسنده نکن اولا، ثانیا همین صفت خوب رو به خاطر خدا داشته باش، ثالثا همه خوبی ها رو باید یکی یکی بری به دست بیاری. در هر جایی که ازت آزمایش کردن باید حاضر بشی. نگه حالا من 4 خوبی دارم 4 بدی هم داشته باشم به کجا برمیخوره؟ تقوا خیلی فوق العاده است. تو با خدا عشق بازی میکنی سر خوبی های خودت. و در آیه کریمه قرآن خداوند متعال حرفی فرمودن که خیلی هولناک. این حرف میفرماید اتقوا الله حق تقاته. تقوای خدا رو داشته باش آنقدر که خدا شایسته است که مراقب باشی، مراقبت بکنی او را، بترسی از او، نگران باشی که مبادا امر او را به زمین بزنی، علاقه داشته باشی که به او برسی. حق تو قاطع، اونقدری که خدا شایسته است مراقبت بکن. هیچ کس نمیتونه. ائمه خدا علیه السلام پای این آیه قرآن گریه میکنن، پیامبر اکرم گریه میکنه. خدای ما نمیتونیم اونجوری که شما شایسته اید. حالا من میخوام به مسئولین محترم عرض بکنم که واقعش همینطوره ها. هر کسی میره بالای منبر، یه 90% باید مسئولین کشور رو نصیحت بکنه، 10% مردم. اگر حرف امیرالمومنین علی علیه السلام درسته که مردم بیشتر شبیه مسئولانن، آن نمیشه که ما به من میگن آقا تو سیاسی حرف نزن، با سیاسیون چیکار داری؟ ببخشید پس من اومدم گزارش مطالب چیو بدم. شما گفتی آقا شما وقت داشتی حدیث اخلاقی خوندی برای مردم بگو. خب منم میخوام بگم دیگه. خب به کی بگم؟ اول باید به اونایی که 90% تاثیر دارن بگم دیگه. آقا تقوا داشته باشید، نه حق تو قاطه. اونقدری که خدا شایسته است که تقواشو داشته باشید، اونقدری که مردم ما شایستن. ما کوتا میایم دیگه، بالاخره ارزون میکنیم که مشتری بشن. اینقدری که مردم ما شایستن. و حضرت امام مقام معظم رهبری، اینا سیرشون چیه؟ در میان مردم به خوبای مردم، به خانواده شهدا نگاه میکنن، به وفای مردم نگاه میکنن. انشاءالله تقوا در جامعهمون زیاد بشه و این عادت واقعا اصلی ترین عادت روحی ما بشه. تزریقاتی برای حضرت امام داشتن یا قرصهایی به ایشون میدادن وقتی که ناراحتی براشون پیش اومده بود. با حاج سید احمد آقا عرض کردن دکترها که آقا جون امام دیگه این دفعه صبح زود بلند نمیشه، دیگه بیدارشون هم نکنید، باید استراحت کنن. حسین احمد آقا میفرماد یه روب زودتر از همیشه بلند شد. احمد آقا ساعت چنده؟ ایشون مراقبه. همون مادری که یه دفعه بیدار میشه بچه‌ش رو یه نگاه میکنه. مثلا بعضی از مادرها بچه‌شون گریه هم نکنه یه بار بیدار میشن، وسطاش بین اون دوتا گریه یه بار بیدار میشن، روشو بکشن توجه بکنن. این مراقبته، حس مراقبت کردن از خدا. مراقبت کنیم خدا رو از دست ندیم، خیلی شیرینه. مراقبت بکنیم جهنم نریم. کلمه مراقبت یکی از بهترین کلمات برای ترجمه تقوا به نظر بنده، البته چون شما مراقبت رو هم برای امور منفی استفاده میکنید هم برای امور مثبت. مراقبت بچه‌تون صدمه نخوره، از سر عشق و علاقی که به بچه دارید مراقبت میکنید. مراقبت پاتون توی آتیش نره، آب جوش رو دستتون نریزه، از روی تنفری که از این آب جوش دارید و درد هولناک اون مراقبت میکنید. در قرآن هم اتقوا الله داریم هم اتقوا النار داریم، هم مراقبت کن جهنم نری، هم مراقبت کن بهشت بری، و مراقبت کن خدای خودت رو. اتفاقا مراقبت بهشت نداریم، مراقبت خدا داریم. خداوند متعال خیلی بزرگوارن، خیلی مهربان و کریم و رحیم و خیلی نازنینن. خداوند متعال میدونید چی کار کرده با کلمه اتقوا الله؟ یه بزرگتری تو دعوای بچه‌ها بیاد دخالت بکنه، یه دفعه بگه ببین به خاطر من اومده رو انداخته، پادرمیونی کرده و آبرو و عزت خودشو گرو گذاشته، میگه به خاطر من. دیگه این جوان‌ترایی که با هم دعوا میکنن یه ریش سفید ببینن که خیلی بهشون محبت کرده، میگن باش به خاطر گل روی تو باش. و خدا میخواد دعواها رو جمع بکنه، میفرماد به خاطر من. خدا امام زمان اومده بود، ما نباید حرفش رو زمین مینداختیم. پیغمبر اکرم اومده بود، چیکار میکردیم؟ خدا اومده فرماد به خاطر من، به خاطر من. خیلی خدا کار بزرگی انجام دادن. یعنی رحمت خدا رو اینجا ببینید که میفرماد اتقوا الله، خودش رو میاره وسط و من تو بیا به خاطر من خوب باش. خدا انشالله توفیق تقوا به ما بده. یک کمی سطح تقوا رو بردم بالا، گفتم اتقوا الله حق تقاته. اینا برای مسئولین کشور بود و سیاسیون که واقعا تقوا داشته باشن. انشاءالله چند وقت دیگه انتخاباته، تو انتخابات تقوا پیشه کنم. وای چه خواهد شد. یعنی میشه ما یه روزی ببینیم اوج تقوا رو از مسئولین ببینیم. خیلیه به خدا قسم. شما علال قاعده میدونید دیگه، بذارید من یه مثال رو جلسات خصوصی سالهای قدیم میزدم، حالا تو جلسه عمومی بزنم چه اشکال داره؟ ببینیم میشه زد یا نه. اگر دوستان خواستن این قسمتشو از این نوارا بردارن. آقا یه معلم اخلاق زهد و دنیا گریزی و تقواش باید بیشتر باشه، یا یه کسی که میخواد تو انتخابات شرکت کنه و مسئولیت پیدا کنه؟ ممکنه خیلی ها بگن خب علل قاعده معلم اخلاق باید تقواش بیشتر باشه. ببینید من ندیدم تا حالا معلم اخلاقی بره پول خرج کنه، مردم رو دعوت کنه، بنر بزنه، این برانور بره، تو رو خدا بیاید من میخوام براتون صحبت کنم. خب کار خوبیه، پیامبر اکرم همین کارو میکرد، طبیبون دوارون به طبه، ولی معمولا الان اینجوری نمیشه. ولی اینایی که میخوان انتخاب بشن میان پول خرج میکنن، میگم بابا تو دیگه کی هستی؟ ما میریم این برانور منبر، پول خرج نمیکنیم برای اینکه مردم بیان، دیگه اون پولا رو بانی داره خودشون خرج میکنن. شما میخوای بریم مردم خدمت بکنی، خودم پول خرج میکنی که مردم بیاید من میخوام به شما خدمت کنم. این یعنی از دنیا بیشتر گذشته دیگه، درسته؟ چرا با تعجب نگاه میکنی؟ از دنیا گذشته دیگه، هم میخواد خدمت کنه، هم مگه میخواد ببره؟ نمیخواد ببره که، همش داره خرج میکنه دیگه. نه بله خیرن، اصلا کسانی باید بیان توی این عرصه ها که بابا ماماناشون دست به خیر بودن، خیر بودن. مثلا یک کسی اومد بره انتخابات شرکت کنه، آقا تو بابات خیر بود، مامانت خیر بود، این کار نبودی تو. اینا ببینید اینا خیلی نکته ساده و روشنیه. آقا من میخوام اینم، یه نفر چرا پول خرج میکنه برای انتخابات؟ برای چی؟ به خاطر خدا دیگه. چرا میخندید شما؟ به خاطر اینکه میخواد ببره. زشته اصلا، سوء زن نداشت، نباید ببرن دیگه. نه سیاه ارز بره کارخونه بزنه، آدم با ارزهی بره کارخونه بزنه، ماشین آخرین مدل، آقایون چی کارن؟ کارخونه دارن، باریکلا هزار تا کارگر رو داره سیراب میکنه، خودش هم ماشین آخرین مدل نشسته نوش جونش. حالا آخرین مدل هم نباشه، یه درجه بیاد پایین تر شاید بهتر باشه، ولی ابی نداره. میخواد ببره بره کارخونه بزنه، مگه استعداد نداره؟ میخواد مثلا چند میلیون نفر رو اداره بکنه، بره کارخونه خودش رو اداره کنه، پولش هم برداره بس تو جیبش، درسته؟ این که داره پول خرج میکنه برای خدمت کردن خیلی از معلم اخلاق جلوتره، چون معمولا معلمان اخلاق هم اینقدر پول خرج نمیکنن برای خدمت کردن، بهتره دیگه ها، یه خیلی جلوترن. خدا انشالله واقعا همینطور قرار بده، همینطور هم هستا. من نمیخوام فقط تیکه بندازم، آدم بعد اونقی نیستم. بعضی ها آخه زده قدرت هن، هرکی قدرت پیدا کنه زود دوستان ایسی بهش بگن. مثل اینکه بعضی ها زده ثروت هن، هرکی ثروت داشته باشه دوستان ایسی بهش بگن، میگن فلان فلان شده ماشینشو نگاه کن، آقا فلان فلان شده چرا میگی؟ خب شاید ارث بهش رسیده، کار کرده، نمیدونم بالاخره آخه رزق و روزی رو خدا تقسیم میکنه، کسی بهش پول بیشتری رسیده. نه روحیه های ضد قدرت علکی آدم باشه، روحیه هایی که ضد ثروت علکی آدم باشه، روحیه خوبی نیست. من نمیخوام واقعا حالا هر کی رفته تو عرصه سیاست بنده خدا این همه زحمت و فشار و استرس تحمل میکنه، انشالله به خاطر خداست ما به مزدم هی تیکه بندازیم، نه ولی واقعا موقعیتشون خطیره. این اتقوا الله حق تقاته بعدش یه عبارتی داره خداوند متعال، میفرماید ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مواظب باشید مسلمون بمیرید، عاقبت به خیر بشید. الان عرض من تموم میشه دیگه، حالا نمیخواد برین جلو. آره دیگه تموم شد. ببینید ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگه مسلمون، یعنی مواظب عاقبت به خیریتون باشید. بعد از اینکه میفرماید حق تقوای الهی رو داشته باش، میفرماد مواظب عاقبت به خیریت باش. من دیگه اصلا بخوام بین این دوتا ربط ایجاد کنم ترس برم میداره. یعنی یکی از شرایط عاقبت به خیر شدن اینه که آدم حق تقوا رو داشته باشه. بیچاره ما انشالله اینطور نیست. یکمی رقیق ترش رو از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما بگم. میفرماید اتق الله و ان قل. تقوای خدا رو داشته باش اگرچه کم باشه. واجعل بینک و بین الله سترا و ان رقه. یه پرده حیایی بین خودت و خدا بگذار اگرچه رقیق باشه. خب در این آیه، در این کلام شریف از امیرالمومنین میفرماید که اگر شما یه ذره میتونی تقوا داشته باشی، یه ذره رو داشته باش. یه وقت نگی خب حالا ما که مثل آقای بهجت نمیشیم، پس ولکن بریم تا آخر. نه، اینجوری هم نه، نباید باشه. اتق الله و ان قل. در کلام دیگری امیرالمومنین میفرماید عمل کمی که به خاطر تقوا انجام دادی، یعنی خدایا چون می‌خواستم مراقبت بکنم تو رو، چون می‌خواستم رضایت تو مراقبت کنم از دست ندم یا به دست بیارم، این کار رو انجام دادم. می‌فرماید این عمل رو کم ارزش ندون. چگونه کم است؟ عملی که از سر تقواست. انشاءالله خداوند متعال امتحانات سخت از ما نگیره. خیلی مهمه. البته دعای بهترم میتونم بکنم که بهتر آمین بگید، اشکال نداره، چون شما ورزشکارید دیگه، باید وزنهای سنگین تر بردارید. خدایا به جای این که امتحان سخت از ما نگیری، در امتحانات سخت ما رو کمکمون کن. البته بازم امتحان سخت نگیر از ما، ولی دیگه اگه دیرا نداره باید یه امتحان سخت بگیری. چون آدم نباید ادعاش بشه نه خدایا سخت امتحان کن. نه، خدا از هر کسی امتحان سخت بگیره کم خواهد آورد. هیچ کی نباید قیافه بگیره. ما جوجه تر از اون حرفا هستیم که حالا نگاه نکن کوه اومدی صبح جمعه و اینا، دیگه اونقدر نیست که بتونی امتحانای سخت رو پشت سر بگذاریم. یاد کنیم همه شهدا رو، شهدایی که با ما تو این مسیر کوه می اومدن، شهدایی که تو مسیر کوه حدیث حفظ می‌کردن، شهید ابوالفضل میرزایی، شهید محسن زیارتی، شهید ترازانی، شهید سپهری. خیلی امروز دلم هواشون رو کرده این شهدایی که یاد کردم، و انشالله همیشه شهدا رو با شادی یاد بکنیم و شهدای نازنینی که اینجا مهمانشون هستیم. خیلی عالیه ها، آدم کوهشون میاد بعد به محضر شهدا میرسه. شهدا ابر قدرت هستن. رفتگانمون رو هم یاد کنیم. آدم یاد شهدا میفته شاد میشه. ولی لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام که آدم میفته، با این که ته دلش یه شادی قشنگی هست، ولی یه غم زیبایی هم در دل انسان جاری میشه. نمیدونم تا عصر عاشورا غمش سنگین تر بود یا از عصر عاشورا به بعد که تقدیر نشدن خانواده شهدا کربلا. کاش تقدیر نشده بودن، فقط رها میکردن، میگفتن شما آواره اید برید، اینها بی سرپرست تنها راه میافتادن تا مدینه، گریه میکردن برای حسین. روستاهای سر راهشون میگفتن شما با حسین رفتید، با عباس و اون و جعفر و علی اکبر رفتید، چرا این چنین برگشتید؟ باز اگر اینجوری بود تا روز قیامت ما برای حسین و اهل بیتش گریه میکردیم. اما یا ابا عبدالله کاش رهاشون کرده بودن با کعبنه و تازیانه، با تناب اسارت از این دیار به اون دیار بچه های تو رو کشیدن. این بی احترامی رو چگونه میتونه کسی قدردانی کنه، جبران کنه؟ تا روز قیامت برای تو حسین عشق خواهند ریخت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. تقوای ما بیشتر بگردان. اعمال ما به خاطر تقوایی که به ما عنایت می‌فرمایی از ما قبول بفرما. تقوای مسئولین ما، سیاسیون ما، اهالی رسانه، همه دستندرکاران امور این مملکت، خدایا بیشتر بگردان، توفیقاتشون رو روزافزون بگردان. در اثر تقوا آنچنان که وعده داده ای به ما، بصیرت به ما عنایت بفرما، گرفتاری های ما رو برطرف بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چی سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بیان معنوی نقطه های آه.